و بزنید به دل طبیعت. حالا این طبیعت فرق نمی کنه، کوه باشه، دشت باشه، زمستون باشه، تابستون باشه. خوشی‌های دلتون فراوان دعوت می کنم با رسیدن به ساعت 13 شنونده برنامه گذر خیال باشید. شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا. سلام. به گذر خیال، جایی که تخیل در آن بی پایان است، خوش آمدید. این برنامه اولین قسمت از برنامه گذر خیاله که تقدیم شما میشه و من فاطمه حقیقت ناصری با این برنامه در خدمت شما هستم. رادیو محل خیاله و انیمیشن خیال رو به واقعیت تبدیل کرده. در این برنامه قرار از پویا نمایی صحبت کنیم، موضوعی که جاش در رادیو و رسانه ملی خالی بوده. ما قراره به صورت تخصصی شما رو با این هنر صنعت آشنا کنیم و از اتفاقات مختلفش براتون بگیم. امروز آقای سرخیز، رئیس صنف انیمیشن ایران، با ما خواهند بود در گذر خیال. سلام آقای اسعدی مقدم، خوش اومدید به گذر خیال. آقا چه خبر در گذر جارچیان؟
من هم سلام میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و همه شنوندگان خوب این برنامه، برنامه گذر خیال. اگر اجازه بفرمایید بخش گذر جارچیان رو شروع کنیم. خبر اول مربوط میشه به اعلام اسامی انیمیشن های راه یافته به 37 جشنواره فیلم فجر. انیمیشن آخرین داستان به کارگردانی اشکان رهگذر، انیمیشن بنیامین به کارگردانی محسن عنایتی و همینطور انیمیشن شب آفتابی به کارگردانی علی مدنی قرار در کاخ جشنواره به نمایش در بیان. قبل از اینکه خبر دوم رو بگم، این نکته ضروریه که قرار این آثار جداگانه داوری بشن و جایزه ویژه هیئت داوران به یکی از این آثار تعلق بگیره. امیدواریم که این اتفاق بیفته. خبر دوم پویا نمایی مربوط میشه به انیمیشن سینمایی لوپتو که مجموعه تصمیم گیرنده این پویا نمایی کار خودشون رو به جشنواره فیلم فجر تحویل ندادن. شاید این نشون دهنده یک نوع اعتراض به روند داوری نشدن انیمیشن در این جشنواره باشه. البته باید ببینیم که از نظر فنی این پویا نمایی آماده شده یا نه. و اما خبر سوم حوزه پویا نمایی که میتونیم در مورد مجموعه سینمایی پسر دولفینی اشاره بکنیم، به این خبر توسط محمد همدانی کارگردان فهرست مقدس در حال ساخته و همینطور تیم همدانی یک اتفاق بزرگ و خوب رو رقم زدن. سریالی که فصل اول اون رو نتفلیکس ساخته بود رو مال خودشون کردن، یعنی در اصل تولید کننده فصل دوم شدن. یه مقداری حرفه‌ای‌تر اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، یعنی اینکه رایت فصل دوم به صورت 100% در منطقه خاورمیانه به ایران تعلق داره و در حوزه بین‌الملل هم تا 60% از این حقوق به طرف ایرانی میرسه. بگم که بدونید فصل دوم سریال انیمیشنی با اسم جینگلیکس رو گروه آقای همدانی بر عهده گرفتن، قراره با سرمایه گذاری طرف روسی اون رو به تولید برسونن. از اینکه با من همراه بودید در این بخش خرسندم. خدا نگهدار.
به هنر حرکت بخشیدن به اشیای بیجان انیمیشن میگویند. واژه انیمیشن مشتق شده از واژه لاتین انیما به معنی نفس زندگی. انیمیشن نوع انگیزش هنری به حساب میاد که خیلی پیش از صنعت فیلم شکل گرفته. در واقع قدیمی ترین نمونه های تلاش برای به دست آوردن توهم حرکت در طراحی را میتوان در نقاشی های دوران نوسنگی غارها پیدا کرد، در جایی که حیوانات با چندین شکل با پاهای روی هم افتاده مجسم شدند، که این موضوع تلاشیه برای رسوندن احساس حرکت و اینکه شخص خاصی به عنوان مخترع هنر انیمیشن وجود نداره. در ادامه گفتگوی آقای امیرپویا افسلیپور، نویسنده و کارگردان انیمیشن رو خواهید شنید با آقای امیر سرخیز، رئیس انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن. لطفاً با ما همراه باشید.
خدا. سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه گذار خیال. برای اولین برنامه فکر کردم چه موضوعی میتونه آغازگر این گذر گفتمان ما باشه. به نظر میسید شاید بهترین کار اینه که ما انیمیشن رو به عنوان یک صنعت با تمام ویژگیاش به شنونده معرفی کنیم. به همین دلیل از آقای سرخیز به عنوان رئیس صنف انیمیشن دعوت کردیم که بتونیم باشون به توضیح این شرایط امروز انیمیشن در جهان و بعد از اون به ایران بپردازیم. سلام آقای سرخیز.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای افضلی و همینطور شنوندگان برنامه گذر خیال. خیلی خوشحالم که یک برنامه به این شکل به صورت ویژه داره به انیمیشن نگاه میکنه.
عرض کنم آقای سرخیز، من کمی برای اینکه مبحث بازتر بشه یه بررسی انجام دادم روی 5 فیلم برتر در 10 سال گذشته در فروش. به یه آماری رسیدم که از این مجموعه 50 فیلم 11 فیلم برتر صرفا انیمیشن هستن، یعنی کاملا انیمیشن هستن. و شاید جالبتر این باشه که این باقی 39 فیلم برتر همشون تو ژانرهای علمی تخیلی، ابرقهرمانی، فانتزی از اینجور چیزها هستن که انیمیشن یه بخش جدای ناپذیری از این فیلم ها هست و حضور سی جی بسیار پررنگه در این فیلم ها و حتی یک فیلم کامل رئال هم تو این لیست نیست. حالا من از تو میخوام در بخش اول گفتگو یه مقداری در مورد این صنعت و اینکه چطور میتونیم ما به این صنعت برسیم در سینمای ایران مقدار توضیح بدین به عنوان رئیس صنف.
ببینید، یه نکته جالبی که وجود داره در مورد این لیستی که شما فرمودین و کلن فروش انیمیشن های سینمایی در دنیا اینه که اولا عمدتا در زمانهایی که گیشه های بیرمقی هستن همیشه یه انیمیشن وجود داره، همیشه یه انیمیشن میاد، یه انیمیشنی که شاید خیلی هم مال کمپانی معتبری نباشه، شاید انیمیشن خیلی مهمی نباشه، صرفا برای گرم کردن در واقع گیشه، برای رونق بخشیدن بهش. دلیلش هم اینه که انیمیشن همیشه مخاطب چندین برابر داره. اینو خیلی ساده است، هیچ بچه تنها سینما نمیره، حتما با پدر و مادرش میره و خود به خود یه فروش چند برابر بر اساس آمار اگر قرار یه فیلم زنده داشته باشه یه انیمیشن خواهد داشت. حتی ضعیف‌ترین انیمیشن های چند سال اخیر هم اگر نگاه کنید بر اساس ریتینگ میبینید که نسبت هزینه تولید به فروششون همیشه سودده بوده. هیچ کدوم از این انیمیشن، تقریبا میتونم بگم هیچ کدوم جز انیمیشن هایی که یه مقدار فضای آرتیستیک داشتن، حالا یا کارهای اروپایی یا کارگردان های اروپایی که اومدن تو شرکت های هالیوودی کار کردن، غیر از اونهایی که تولیدات کورپوریت یا تولیدات اصطلاحا کمپانی محور بودن همشون فروش های خوبی داشتن. بعضیاشون تولیدات سرسام‌آوری داشته هزینه هاشون، یه مثلا پاندای خونفوکار 150 میلیون دلار هزینه تولیدش، اما 900 میلیون دلار هم فروشه، یعنی رقم قابل قیاس نیست. اما بعضی از کارا مثل مثلا من نفرت انگیز یا کلا مجموعه مینیون ها که با هزینه های خیلی کم تولید شدن، کاری نبوده که قرار بوده برن اسکار، کاری نبوده که قرار بود خیلی مطرح شن، اما ساخته شدن به دلیل اینکه فروش بالایی داشتن نسبت هزینه تولید. پس همیشه این توجیه وجود داره که بر اساس رعایت یه سری فرمول های مخاطب پسند و البته نگاه به بازار بعد از فیلم، یعنی فیلم وقتی اکران شد تازه بخش عمده این بازار تازه شروع میشه. چیزی که تو ایران هم الان داریم بهش کم کم توجه میکنیم این که بازار انیمیشن صرفا در زمان اکرانش نیست، بخش مهمش بعدش شروع میشه. این همه جا دنیا وجود داره و دیگه ثابت شده است. دیگه نیازی نیست ما بشینیم و بخوایم بحث کنیم و مثلا جلسه و همایش و مراسم مختلفی بگیریم و بخوایم توجیه کنیم که آقا انیمیشن صنعت درآمدزاییه. نه تنها درآمدزا، صنعت ارزآوریه، یعنی میشه واقعا صادرش کرد. اما حالا این چرا نگاه نشده تو ایران بهش، حالا اینو میذاریم یه ذره جلوتر راجبش صحبت میکنیم. اما این روند وقتی توی همون کشورهای خارجی نگاه میکنیم، شروع انیمیشن صرفا به واسطه کارهای کوتاهی بوده که قبل از فیلم‌های سینمایی پخش می‌شدن، این تولیدات فیلم‌های کوتاه، و بعد کم کم یک جایی مثلا دیزنی به این شهامت میرسه که بیاد یه انیمیشن بلند سینمایی تولید کنه و واقعا هم نتیجهشو می‌بینه، یعنی به لحاظ فروش یه زمانی صرفش شده. ما اون زمانه رو توی ایران توی زمینه فیلم‌های کوتاه و یه مقدار هنریمون صرف کردیم و نتیجهشو گرفتیم. حالا باید بپردازیم یه مقدار زیادی به صنعتی کردن.
پاندای کانفوکار
تبریک میگم استاد شیفو.
وای آفرین شیفو،
از سالگرد 100 سالگی یه استاد فوق‌العاده کنکور شدنتون لذت می‌برید.
100 سال نیست و نمی‌دونم چرا همه اینقدر دلم بزرگش می‌کنه.
چون شما عالی‌ترین و شجاع‌ترین استاد در تمام چین هستید.
خیلی لطف دارید بابا، اما واسه جشن گرفتن فقط یک کاسه برنج لازم دارم.
100 سالگیتون مبارک استاد.
ببخشید، دوباره می‌خواستم از آقای سرخیز بپرسم که اصلا ایده چگیری صنف چطور مطرح شد در بین جامعه انیمیشن ایران، و الان من میدونم که نوپای خودم هم البته عضوی از این صنف هستم، ولی می‌خواستم خود آقای سرخیز کامل توضیح بدن و اینکه چشم انداز رو چی می‌بینن که این صنف چه کار می‌تونه بکنه که پیش از این در حقیقت اتفاق نمی‌افتاد.
خب ببینید، ما تا پیش از ثبت صنف در وزارت کار یک انجمن فیلمسازان انیمیشن داشتیم، آسیفا، که به نوعی وظایف صنفی رو هم انجام میدادن. حالا از زمانی که صنوف مختلف زیر مجموعه خانه سینما در وزارت کار ثبت شدن، انیمیشن هم یکی از اونها بود. خیلی کارها، خیلی امکانات بهش داده شده به صنوف و اصولا وظایفشون هست. ما هم همینطور مستثنا نیستیم از این جریان. یکی از مهمتریناش ایجاد یک نوع امنیت شغلیه و حالا موارد زیادی داره که تو جاهای مختلف هم بهش زیاد پرداختیم. اما یکی از مهمترین بخشهایی که برای همه ما توی هیئت مدیره و شخص خود من مهمه، پرداختن به وجه صنعتی و تجاری انیمیشنه. ما باید از حرفه‌های انیمیشن حمایت کنیم. این حرفه‌های انیمیشن که میگم، توی 10-15 سال گذشته یه سری اتفاقات خوشاد خیلی ناخوشایندی در زمینه انیمیشن افتاد. خیلی از کسایی که تو انیمیشن کار میکردن مجبور شدن کارشون رو ترک کنن، شغلشون رو عوض کنن، مهاجرت کنن، خیلی موارد دیگه‌ای که حتما در جریان هستید. خب تو این سال‌های اتفاقات دیگری افتاد و یه مقدار فضاهای جدید و بازارهای جدید برای کار در انیمیشن باز شد. باز تاکید میکنم که انیمیشن کوتاه، در واقع وجه هنریش، توی ایران به شدت رشد کرده و پخته است و قشنگ جایگاه داره در همه جای دنیا. الان کاری که باید بکنیم تمرکز روی بخش صنعتیه. برای مثال تولید مجموعه ها، خب این باید یه مقدار قوام بگیره، شاید حتی بشه به بازارهای بیرون از ایران فکر کرد، شاید بشه به بازارهای جدیدی فکر کرد برای تولید مجموعه ها. کشف این بازارهای جدید یکی از وظایفیه که صنف به عهده خودش میبینه. و علاوه بر اینها باز تاکید میکنم حفظ حقوق و ایجاد امنیت شغلی برای بچه‌های انیمیشن. این امنیت شغلی خیلی مهمه. امیدواریم دیگه در زمانی که صنف تشکیل میشه و کارها داره به زیر نظر صنف انجام میشه، کسی مجبور به ترک فضای انیمیشن و تغییر شغلش نشه. خیلی از موارد زیادی داشتیم که فرضاً بین کارفرما و در واقع سفارش دهنده و انیماتور که میگم نه به مفهوم تخصص انیمیت کردن، کلن جامعه انیمیشن اختلافاتی بوده، حالا مسائل مالی وجود داشته، اینها رو کاملا صنف میتونه بهش رسیدگی کنه. یکی از مهمتریناشه بحث مسائلی مانند بیمه و موارد رفاهی، چیزهایی که باز وجود داره توی صنف. اما اینها ابتدایی ترین نیازهای یک عضو صنفه. به نظر من اینا چیزهای خیلی پیچیده و عجیب و غریب و مهمی نیست. ما کاری که باید بکنیم دیدن یه چشمانداز حداقل 5-6 سال است برای آینده. این که در وضعیت فعلی که ممکنه از جهاتی به نظر وضعیت سختی بیاد برای فضای اقتصادی و کار، بتونیم اینجاها فرصتهایی رو پیدا بکنیم. کاری که تا حدی هم توش موفق بودیم، تونستیم به یک نقاط روشن برسیم، امیدوارم این ادامه پیدا بکنه. اگر که صنف شکل گرفت چون نیازش اسمی شد، ولی همچنان خود صنف هیچ قدرتی نداره مگر قدرتی که از اعضاش میگیره. یعنی وقتی خود اون اعضا احساس کنن که جزء یک تشکلی هستن، که با حضورشون، با پیگیریشون، با اهمیت دادن به اون تشکل میتونن بهش قدرت بدن. وقتی که ما یه جایی میریم و فکر کنید که طرف یک سازمان، نهاد، وزارتخونه هستیم و به پشتوانه 200 نفر آدم میریم، خیلی جریان متفاوته تا اینکه صرفا به عنوان یک شخص یا به عنوان یک فرد بخوایم بریم. برای همین میخوام بگم اهمیت صنف واقعا به اعضاشه و همه قدرتش رو از اعضاش میگیره. برنامه دراز مدتی که برای این صنف خودمون پیش بینی میکنیم دقیقا حرکت به سمت صنعتی سازیه و اهمیت دادن به تک تک مشاغلی که در این صنف وجود دارن. خود صنف انیمیشن یه خانه سینمای کوچیکه. توش فیلمنامه نویس هست، انیماتور هست، طراح کاراکتر، طراح بک‌گراند، کارگردان. تک تک این حرفه ها رو داریم سعی می‌کنیم جایگاهشون دیده بشه، بهشون اهمیت بدیم. نیازهای هر کدوم با اون یکی تفاوت داره و یه مقدار تعرفه تعیین بشه، قراردادهای تیپ، اینا چیزایی که نیازهای اولیه است و داریم سعی می‌کنیم این جریان رو به سمت صنعتی ساختن سوق بدیم و امیدوارم که تو این یکی دو ساله بتونیم بهش برسیم.
سلام بر بانو نرگس خاتون، بیا کنارم بنشین تا یک دل سیر نگاهت کنم. چه پروانه زیبایی، چون فرشته‌ای زیباست. از کجا پیدایش کرده ای؟
او مرا پیدا کرد از مدت‌ها پیش، از هنگامی که نواده قیصر روم بودم. او مرا راهنمایی کرد تا اینجا باشم و عروس امام هادی، همسر امام حسن عسکری و مادر فرزندش.
برو و میلاد موعود را به عالمیان بشارت ده که آمد آن که برپا خواهد کرد عدل و داد را در عالم.
و یه سوال دیگه هم آقای سرخیز داشتم ازتون. در بخش اخبار داشتیم که سه تا کار انیمیشن به جشنواره فجر راه پیدا کردن. یه مسئله وجود داره که به نظرم این مبحثی که مطرح میشه که به انیمیشن توجه زیادی نمیشه در جشنواره اینها، آیا شما یا سنت اصلا موافق وجود در این وضعیت فعلی که انیمیشن ایران داره، آیا موافق وجود یک بخش تحت عنوان سینمای انیمیشن ایران هستید یا نه؟ والا با توجه به اون چیزی که گفتید که کار کوتاه، واقعا هم این اتفاق افتاده، شاید شنوندگان ما خبر ندارن، اما کار کوتاه ایرانی، انیمیشن ایرانی در جشنواره مهم جهان شرکت داشته، خیلی موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرده. اما کار بلند آیا اون کیفیت رو داره که ما بخوایم به عنوان یک بخش جدی ببینیمش، داوری کنیم، جایزه بدیم؟ آیا اصلا کنار سینمای رئال قرار گرفتنش درسته یا باید بخش جدایی براش تعریف بشه؟ الان خواستم نظرشون بده.
ببینید، پارسال یه اتفاقی برای یکی از فیلم‌های انیمیشنی که توی جشنواره حضور داشت و فقط هم یه دونه فیلم حضور داشت افتاد و اینکه اعلام کردن ما این فیلمو داوری نکردیم. خب خیلی جامعه انیمیشن از این ماجرا دلخور بود که یه فیلم توی جشنواره فجر پذیرفته شده اما داوری نشده. امسال 3 تا فیلم وجود داره و توی بخش جداگانه داوری میشن. من امیدوارم به یک جایی برسیم. این 3 تا فیلم فکر کنم تنها فیلمایی بودن که امسال وجود داشتن، برای همین در واقع توی یک بخش جداگانی دارن داوری میشن. امیدوارم اینقدر تولیدات با کیفیت داشته باشیم که از توش تعدادی انتخاب بکنیم و علاوه بر اینکه در یک رشته مجزا به عنوان بهترین انیمیشن میبینیمشون، در رشته های دیگه هم حداقل فعلا در رشته های فنی، چون همشون شانس این رو دارن. ببینید، همه انیمیشن های معروف توی این چند سال اسکار یا توی بخش موسیقی یا توی بخش صدا قطعا کاندید بودن. یه چیزی مثل والی توی فیلم نامه کاندید بوده، یعنی خیلی اتفاق بزرگیه. توی اون زمانی که هنوز انیمیشن رشته جداگانه نداشت، اون انیمیشن دیو و دلبر جزو بهترین فیلم ها، یعنی کاندید بهترین فیلم شد توی اسکار. اینا نشون میده که از اول که این اتفاق نیفتاده، یک زمانی طول کشیده، یک سالهایی طی شده، یک در واقع زحماتی کشیده شده تا به این وضعیت رسیده. علاوه بر این که باید حافظ حقوق خودمون باشیم در جاهایی مثل جشنواره فجر، باید از این طرف هم روی پیشرفت و بهبود این کار خودمون کار کنیم. یعنی چه به لحاظ تکنیک که به نظر من به یه غنای رسیدیم، اما بیشتر از اون روی محتوا. خیلی خوشحالم که حالا الان امسال انیمیشن رو داریم به صورت جداگانه میبینیم. امیدوارم سال دیگه تعداد کارها انقدری باشه که از توش انتخاب کنیم بهترین ها رو و دیگه حالا با خیال راحت بتونیم از توش بهترین رو هم انتخاب کنیم.
تو من فکر میکنم واقعا این بخش داوری خیلی مسئله است. یعنی حالا در اسکار بخش دقیقاً یه بخش بهترین انیمیشن داریم که این خب در اصلا چون بازار سینمایی انیمیشن اونقدر در ایران روش نکرده، خب نمیشه اصلا مطرحش کرد. و اینکه شاید انیمیشن ها به یک لحاظ حق دارن اینکه جامعه انیمیشن یا کسایی که بالاخره عضو در حد داوری انیمیشن هستن باید اینا رو داوری کنن و اون وقتی بخشی تصور بشه براش. اما اینکه بخشی در کنار انیمیشن، در حقیقت در کنار فیلم رئال باشه، برای من خیلی عجیبه که چرا اینقدر واکنش انیمیشنی ها برجسته است. من خودم منتقد این کار هستم و فکر میکنم که ما برای دست یافتن به حقمون باید اول خودمون رو به عنوان یک صنف، حالا به عنوان یک گروه معرفی کنیم. این شکل‌گیری صنف در یک سال گذشته شاید اولین گام باشه و اینکه اون وقت خودمون رو در حد اینکه لیاقت یک بخش جداگونه در جشنواره فجر داشته باشیم بتونیم مطرح کنیم. حالا من بعد نمیدونم واقعا جامعه انیمیشن یک، شاید دور از حب و بغض و اینها، و اگر کسی به من خورده نگیره یاد بگیره یه سوزن به خودش بزنه و یه جوار دوز به دیگر. خیلی ممنونم از آقای سرخیز. میخوام اگه نکته پایانی هست بیان کنن تا به جمع‌بندی برای پایان برنامه برسیم.
منم تشکر میکنم و به فال نیک میگیرم این جریانی که به هر حال داره به انیمیشن اهمیت میده و انیمیشن رو میبینه.
خیلی ممنون. روزی
سعید ترخانی، متولد 1 فروردین 1356 تهران، دیپلمه ریاضی در سال 1374، شروع فعالیت در انیمیشن 1376، خالق هزاران دقیقه انیمیشن برای شبکه‌های تلویزیونی و سینما. برای شنیدن خاطرات سالهای فعالیت آقای ترخانی با خودشون صحبت کردیم. قسمت هایی از این گپ و گفت مفصل رو با هم بشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدا قوت. سال 74 بود اگه اشتباه نکنم، شاید هم سال 76، حالا مهم نیست. توی سال 76 من تصمیم داشتم که مشغول به کار بشم و چون تازه ازدواج کرده بودم خیلی عجله داشتم برای مشغول به کار شدن. اون زمان چون دانشجو هم بودم، بخشی از خرید تحصیلم از طریق کار گرافیکی و خدمات کامپیوتری و اینها انجام میدادم. توی آگهی ها که میگشتم برخوردم به یک شرکتی که نوشته بود که برای کار انیمیشن نیازمنده به کارمنده. خلاصه دل به دریا زدم و رفتم، و چون خیلی کنجکاو بودم رفتم تو این شرکت. رو به محض اینکه اون محیط کار شرکت رو دیدم و شخصیت های انیمیشنی که توی این مونیتورهای CRT قدیمی و مقابله هایی می شدن، و خوشبختانه اونجا من مشغول به کار شدم. یه پروژه رو تو شرکت رسانه فرد ما کار میکردیم به نام دنیای شگفت‌انگیز. همین پروژه جز اولین پروژه های بزرگ و طولانی پیکسلشن بود توی ایران. من یادمه به خاطر این پروژه تهیه کننده کارهای یرماییان جایزه بهترین تهیه کننده رو گرفت در جشنواره جام جم. از ویژگی این پروژه سرعت بالایی بود که ما در تولید داشتیم، یعنی تقریبا هر دو روز یک قسمت، اگه اشتباه نکنم 7 دقیقه‌ای بخش پیکسلشنش تولید میشد و حالا یک بخش انیمیشن هم داشت که موازات اون تولید میشد. حالا خاطری که میخوام تعریف کنم بیشتر برمیگرده به دوران تولید این کار. من اینطوری توضیح بدم که بس پیکسلشن رو تا چقدر آشنا هستین، فریم به فریم تصویر برداری میشه و این فریم ها بعد پشت سر هم وقتی که پخش میشه یک جنبه انیمیشن پیدا میکنه و میشه تو این شیوه آدم ها رو، اسباب بازی ها رو، وسایل رو، هر چیزی دیگه رو میشه حرکت داد و بهش یک روحی دمید در اون و رویاش کرد. من اینجا شروع کنم که برای این پروژه ما در یک واحد آپارتمانی مستقر شده بودیم، اونجا رو نورپردازی آماده کرده بودیم، صحنه رو در واقع حالت استودیویی کار کرده بودیم و دیگه قرار بود که یک رکوردی رو بزنیم در تولید انیمیشن. به صورت میشه گفت که 24 ساعت اونجا مستقر بودیم. استقرار ما در اون ساختمون جوری بود که من خودم مثلا خیلی از شبها رو توی لوکیشن میموندم برای اینکه کارها رو تدوین بکنم، تا یه روز هم مثلا صبح تا شب فیلم برداری داشتیم و کار میکردیم. و این روال کار ما یه چیز حدود 6 ماه فکر میکنم طول کشید که ما در واقع صبح تا شب اونجا کار میکردیم. حتی من یادم که اولین بچه هم اونجا بودن، یا اومد دخترم، موقعی که من در واقع سر این پروژه بودم دخترم بودن یا اومد. حالا خیلی جالبه که الان دخترم نزدیک به 17 سالشه و دخترم هم داره انیمیشن میخونه. یعنی همیشه بهش میگم که دیگه تو گوشت و پوست و سخونت دیگه همه از انیمیشن. یعنی
سال جوان تحجب تو پسر فقیرا، از این اتاق کوچک نگاه بکن به دنیا.
لوکیشن فیلم برداری این کار یک آپارتمان مسکونی بود. ما صبح تا شب تو این آپارتمان کار میکردیم و یه اکیپ کوچیک 4 نفره بودیم که آقای میرباقری کار حرکت سازی و کارگردانی رو انجام میداد، آبتین یغمایان بازیگرمون بود و آقای مولاپور هم تصویر بردارمون. سر این پروژه انقدر ما بعد از چند ماه صبح تا شب کار کرده بودیم که دیگه چه میگم بهش، دیگه آدم ندیده بودیم دیگه. صبح قبل از اینکه هوا روشن بشه ما در لوکیشن باید میبودیم تا آخر شب. بعد شبها هم تازه من خودم مثلا میموندم که کارا رو تدوین کنم، خروجی و اینها بگیرم.
آقای ترخانی خاطرات مفصلی برای تعریف کردن داشتن. حیف که فرصتمون کمه و مجال شنیدن همه اونا رو نداریم. امروز پای صحبت‌های شیرین آقای سعید ترخانی انیمیشن ساز نشستی. تا یه روز دیگه و مرور یه خاطره دیگه، خدا نگهدار.
ممنون از اینکه در گذر خیال با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.